ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، اول دی ماه سال 1397 خورشیدی، برادبر با 22 دسامبر سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما به رسم همه مجله‌های رادیو فردا، پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم. سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، صبح شنبه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به افساد فی‌الارض متهم شده بود و حکم اعدام او دو هفته پیش به تایید دیوان عالی کشور رسید. بدهی 330 میلیارد تومانی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر، کلاهبرداری از چند بانک به مبلغ حدود 100 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه دولتی از اتهام‌های حمیدرضا باقری درمنی عنوان شده است. این سومین حکم اعدامی است که در پی نوسانات اخیر در بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور اجرا می شود. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فروشنده سکه، هم 23 آبان ماه اعدام شدند. قاسم احمدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، میگوید دو سوم مدارس کشور به مرمت و نوسازی نیاز دارند. او با بیان اینکه 33% مدارس ایران تخریبی است، افزود که در بودجه 98 برای آموزش و پرورش 43 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و او فکر نمی‌کند که این رقم گره‌گشا باشد. در پی آتش سوزی اخیر در مدرسه‌ای در زاهدان، بحث فرسودگی مدارس ایران بار دیگر بر زبان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آمد. این حادثه روز سه‌شنبه در دبستان غیر انتفاعی اسوه حسنه رخ داد و 4 دانش آموز کلاس اول دبستان بر اثر آن جان خود را از دست دادند. وزارت امور خارجه ایران حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را اقدامی تنش‌زا و التهاب‌آفرین توصیف کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گفت که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه جز ایجاد ناامنی و تشدید اختلافات نتیجه‌ای نداشته است. بهرام قاسمی در حالی این سخنران را می‌گوید که آمریکا هم در مقابل ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از تروریسم متهم می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در مقابله با گروه داعش در سوریه موفق بودند، اعلام کرد که حضور این نیروها در سوریه دیگر مورد نیاز نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، برف و کولاک 15 استان را فرا گرفته است و به بروز مشکلاتی در برخی از محورهای برفگیر و کوهستانی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، از امداد رسانی به بیش از 1600 تن طی 48 ساعت گذشته خبر داد و گفت 182 نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند. همزمان وزیر آموزش و پرورش استان اردبیل از تعطیلی برخی از مدارس این استان به دلیل برف و سرما در روز شنبه خبر داد. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از رانندگان خواسته است برای تردد در جاده‌های کوهستانی نکات ایمنی را رعایت کنند و استاندار خوزستان از آزادی بیش از 20 کارگر بازداشتی فولاد اهواز خبر داد و کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز دست به تجمع زدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با آنها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به اعدام حمیدرضا باقری درمنی، ملقب به سلطان قیر و جرایم منتسب به وی.
اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دائر بر افساد فلعرض، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران.
چند شرکت بزرگ بین المللی از توقف صادرات محصولات غذایی به ایران خبر دادند. تصمیم کنگره ایالات متحده برای مقابله با تلاش‌های ایران در ایجاد رمز ارز یا همان پول دیجیتالی. نگاهی داریم به کنارگیری جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا.
اگر سخنرانی‌هاش رو گوش کنید خیلی واضح است به نظر من که ایران رو یک رقیب اصلی آمریکا در اون منطقه میدونن و با این حال شخصیتی هست که چون خودش جنگ رو مزه کرده، سمت جنگ رفتن برای این شخص خیلی کار سختیه.
و البته برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همانطور که در مشروع خبرها شنیدید، حمیدرضا باقری درمنی، ملقب به سلطان قیر ایران، صبح روز شنبه اعدام شد. آقای درمنی هرگز اتهامهای خود را نپذیرفت و 24 آذر نیز خبرگزاری‌ها از ایران از پیریزی نقشه فرار او خبر دادند که البته ناموفق ماند. جزئیات بیشتر درباره اعدام یکی دیگر از افرادی که جمهوری اسلامی مفسد اقتصادی می‌خواند را از سمیرا قرائی بشنوید.
بغل تولید کننده متأهل شما؟
بله. اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دائر بر افساد فلعرض، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران، از بانک ملی ایران، از بانک گردشگری، پرداخت رشوه به کارمند دولت به مبلغ 15,000 دلار و 10 میلیون تومان قرائت، دفاعیات خود را بیان نمایید.
تمام اتهامات وارده را قبول ندارم.
حمیدرضا باقری درمنی، ملقب به سلطان قیر ایران، صبح روز شنبه نخستین روز دیماه اعدام شد. جرم آقای درمنی همانطور که در صحبت‌های قاضی صلواتی شنیدید، افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشا یا همان رشوه دادن عنوان شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطینش پرونده‌ای مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25,000 برگ دارند. شاکیان پرونده آقای درمنی، نهادهای گوناگون از شرکت پالایش نفت جی گرفته تا بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین، صرافی سامان مجد و بیمه ایرانند. پیشتر حکم اعدام آقای درمنی مورد اعتراض وکیل او قرار گرفته بود و به دیوان عالی ارسال شده بود که دیوان عالی نیز رأی صادره شعبه 15 را تایید کرد و سرانجام در نخستین روز دیماه حمیدرضا باقری درمنی اعدام شد. به ادعای قوه قضاییه ایران، باقری درمنی در طول سالیان متمادی به جعل اسناد، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان دستگاه‌های مختلف، تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی پرداخته و مجموعاً بیش از 1,087 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران یکی از شگردهای آقای درمنی را به عنوان مثال ارزش‌گذاری غیر واقعی روی املاک و گذاشتن آنها در گروه بانک عنوان کرده است. به عنوان مثال قید شده است در موردی مربوط به شرکت نفت جی، ملکی به ارزش 40 میلیارد تومان با پرداخت رشوه و تبانی 127 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. اما آنچه باعث شد به حمیدرضا باقری درمنی لقب سلطان قیر را بدهند خرید 322 میلیون کیلو قیر از شرکت نفت جی و بدهی 330 میلیارد تومانی او به این شرکت بابت این خرید است. یک هفته پیش از اعدام باقری درمنی خبرگزاری‌های ایران از ناکام ماندن نقشه فراری دادن او خبر دادند. روز 24 آذر خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشت افرادی در ازای دریافت 10 میلیارد تومان پول با استفاده از عناوین جعلی یکی از نهادها تلاش کرده بودند آقای درمنی را فراری دهند که ناکام ماندند و همگیشان دستگیر شدند. همچنین وبسایت سهام نیوز نیز هفته پیش فایلی منتسب به حمیدرضا باقری درمنی منتشر کرد که او در آن خطاب رهبر جمهوری اسلامی ایران می گفت قربانی بازی سیاسی آقای لاریجانی و احمدی نژاد شده است. سهام نیوز نوشته بود در پشت پرده حکم اعدام باقری درمنی ملقب به سلطان قیر انتقام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این متهم وجود دارد. سهام نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام آقای باقری درمنی را نقش او در ترتیب دادن جلسه میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی عنوان کرده است که فیلم آن توسط محمود احمدی نژاد در مجلس منتشر شد. آقای درمنی در آن نامه از آیت الله خامنه ای خواسته بود تا جلوی اجرای حکم اعدام او را بگیرد و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند. در 24 شهریور ماه و در جریان یکی از دادگاه‌های علنی آقای باقری درمنی شاکیان پرونده او به سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته بودند:
شکایت ما راجع به جعل 36 فقره ضمانت‌نامه بانکی هستش که
یعنی به بانک ملی 36 فقره
به نام بانک ملی جعل شده و به شرکت‌های مختلفی داده شده ضمانت‌نامه بانک رو. بدهی بانک هم داشته ما طی لایحه‌ای به مرجع قضایی اعلام کردیم یه 73 میلیون دلاره که در واقع تحصیلات اخذ کرده، به انضمام 99 میلیون ریال تحصیلات ریالیش بوده و 21 میلیون و 885 میلیون دلار آمریکا از صندوق ذخیره ارزی.
حمید باقری درمنی همونطور که در ابتدا شنیدید اتهامات خود را رد می‌کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای درمنی می‌گفت پرونده موکلش ربطی به اخلالگران اقتصادی اخیر ندارد چرا که او از سال 93 در زندان به سر می‌برده است. از ابتدای سال جاری شمسی و با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی افرادی گرفت که آنها را مفسد اقتصادی می‌نامد. در همین رابطه در مهر ماه وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه اعدام شد و حال سلطان قیر.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرائی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. امیدوارم به زودی شاهد پخش پیام های تلفنی شما شنونده عزیز هم باشیم.
آقای جمهوری اسلامی، با کشتن فرزندان این مردم مثل فاضل خداداد، امیر منصور آریا، وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و امروز هم حمید باقری درمنی، کدام یک از مشکلات مردم دردمند را حل کردین؟ غیر از اینکه مردم روز به روز فقیرتر و مفلس‌تر میشن و هر روز در گوش و کنار اخباری مبنی بر خودکشی و یا خودسوزی میشنویم. اگر میخواهید مردم باور کنند که احکام اعدام شما بر پایه درست و قانونی اجرا میشه، آیا به زودی شاهد اعدام سلطان شکر، سلطان زمینخواری، سلطان 63 حساب بانکی خواهیم بود؟ قطعا اینطور نیست، چون اینهایی که این روزها اعدام میشن فقط قربانیان تصفیه حسابهای شخصی شما هستند که مثل روز بر مردم همه روشنه.
جناب آقای خامنه ای، طوری پشت تریبون صحبت میکنید انگار تا دیروز شخص دیگری و رژیم دیگری مملکت رو اداره میکرده. نه آقا، مسئولیت تمامی این نابسامانی ها، ویرانی ها و عدم مدیریت و فاجعه در این مملکت و بدبختی ملت و مملکت شخص جناب عالی هستید.
پیامی داشتم برای خامنه ای. میخواستم بگم میدونی در روز چقدر نفرین و ناله بر تو مردم میکنن، افرادی که در زندان ها هستند به خاطر چک یا فقر و مواد مخدر و و خانواده هاشون، افرادی خارج از کشور اومدن و خانواده هاشون، افرادی که شماها اعدامشون کردین و خانواده هاشون، انسان هایی که با فقر دست گریبانند. حالا ما فکر میکنیم اون چیزی که شما گفتید موشک‌ها و چند تا از نظر تکنولوژی ما پیشرفت داشتیم. چند نفر دعا میکنن؟
حدود 115 سال پیش ایرانی‌ها برای داشتن عدالت خونه انقلاب کردن و منجر به مشروطه شد. 40 سال پیش هم با حدود 30 میلیون جمعیت بدون خشونت ایرانی‌ها گفتن شاه رو نمیخوان و باز منجر به انقلاب شد. امروز هم با 80 میلیون جمعیت یک صدا بگیم این حکومت رو نمیخوایم، دنبال رفراندوم باشیم، نه دلخوشی به گرفتن 2 ماه حقوق از 5 ماه کار کردن و 4 نفر رو با وثیقه از زندان آزاد کردن و کم و زیاد شدن قیمت دلار. برای حکومت قانون و آزادی یک صدا بگوییم، رفراندوم بخوایم.
آقای ظریف، خودتون چند روز پیش درباره حقوق بشر صحبت کردی. من اینو نمیگم، امنستی اینترنشنال میگه کشور ما رتبه 2 در دنیا داره برای اعدام کردن مردم کشور خودمون. در میانگرد هر ماه ما بین 40 تا 60 نفر از مردم کشور خودمون رو اعدام میکنیم. زندانیان عقیدتی و سیاسیمون در زندانهای کشورمون در وضع اسفناکی جان میدن، مثل همین آقای نصیری. اگر شما واقعا به حرفاتون متکی، باید به دنیا بگی که اعدام کردن و از بین بردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از نظر بشریت و انسانیت محکومه و جمهوری اسلامی باید رفتارش عوض بکنه، نه دیروز نه فردا بلکه همین الان.
وقت یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر عنوان کرد که بچه سومالیایی گفته من گرسنه‌ام، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کردم. میخوام بگم آی جنتی، واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ، عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن، گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آی خامنه‌ای، شرم بر شما آی جنتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از توقف صادرات محصولات غذایی به ایران از طرف چند شرکت بزرگ بین المللی خبر داده است. بر اساس این گزارش، عدم دسترسی ایران به سیستم بانکی بین المللی و تحریم‌های آمریکا سبب شده ایران نتواند پرداخت پول برای واردات محصولات غذایی را تضمین کند. آمریکا هیچگاه محصولات غذایی و دارو را و همینطور تجهیزات پزشکی را در لیست تحریم ها قرار نداده است. جمشید زیند گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از تجارت بین المللی و مقامات ایرانی گزارش داده است که شرکت های تجاری بین المللی به دلیل قطع مناسبات بانکی خود با ایران، داد و ستد مواد غذایی با جمهوری اسلامی را متوقف کرده اند. گرچه واردات مواد غذایی و دارو هیچگاه مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نشده است، اما از سرگیری موج دوم تحریم‌های آمریکا که صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و سیستم بانکی را هدف قرار داده است، باعث شده بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از مشارکت در معامله با ایران حتی در مورد مواد غذایی خودداری کنند. بسیاری از بانک‌های کوچکتر اروپایی نیست که در دوره قبلی تحریم‌ها با ایران همکاری می‌کردند، این بار هر گونه معامله با جمهوری اسلامی را متوقف کردند. به گزارش رویترز، یک منبع اروپایی مطلع از این وضعیت که حاضر نشده نامش فاش شود، گفته است در چارچوب سازوکارهای مالی موجود هیچ تضمینی برای پرداخت‌ها وجود ندارد و بسیاری از شرکت‌های تجاری بین‌المللی در شرایط فعلی نمی‌توانند با ایران معامله کنند. منابع تجاری ایران و آمریکا نیز به رویترز گفتند شرکت‌های آمریکایی کارگیل و بانج و شرکت سنگاپوری اولام از جمله شرکت‌هایی هستند که به دلیل عدم همکاری بانک‌های غربی برای نقل و انتقال پول از ایران نتوانستند معاملات جدیدی برای صدور گندم، ذرت، شکر خام و سایر مواد غذایی به ایران را نهایی کنند. هیچ یک از این شرکت‌ها حاضر نشدند به پرسش‌های خبرگزاری رویترز پاسخ دهند. در دوره قبلی تحریم‌ها ایران برای انجام معاملات خارجی به خصوص برای واردات مواد غذایی از تعداد اندکی بانک‌های خارجی کوچک استفاده می‌کرد، اما در دوره اخیر بسیاری از این کانال‌های بانکی مسدود شده است. سه مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند دلیل اصلی توقف معاملات مواد غذایی و سایر کالاها عدم همکاری بانک‌ها با ایران است. یک مقام وزارت صنایع معادن و تجارت ایران هم گفته است فقط تعداد بسیار اندکی از بانک‌های کوچک اروپایی که با بازار مالی آمریکا رابطه‌ای ندارند هنوز با ایران و فقط در زمینه خریدها و معاملات کوچک همکاری می‌کنند. به گفته این مقام وزارت صنایع در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از جمله کارگیل و بانج به ایران اطلاع دادند که به خاطر موانع بانکی مجبورند معامله با ایران را متوقف کنند. بانک سوئیسی BCP یکی از بانک‌های اروپایی که در گذشته در معامله کالاهای بشردوستانه با ایران فعال بود، 7 ماه پیش اعلام کرد تمامی معاملات جدید با ایران را متوقف می‌کند. بانک اتریشی اوبر بانک، بانک دانمارکی دانسکه و بانک آلمانی دیزت هم در ماه‌های اخیر نقل و انتقالات مالی با ایران را متوقف کردند. بانک بلژیکی KBC نیز در تابستان سال جاری اعلام کرد نقل و انتقالات مالی با ایران را به تجارت بشردوستانه محدود می‌کند. بانک هلندی ABN AMRO نیز گفته است ارائه خدمات بانکی به ایران برای معاملات مربوط به مواد غذایی، پزشکی و کشاورزی را در حد محدود و با مشتریان مشخصی ادامه می‌دهد.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
طرحی که در روزهای اخیر در کنگره ایالات متحده ارائه شده، موضعی سخت در زمینه تلاش‌های ایران برای ایجاد رمز ارز یا همان پول مجازی یا دیجیتالی خودش را اتخاذ کرده است. به گزارش کوین دسک، از سایت‌های عمده خبری در زمینه ارزهای مجازی و زنجیره بستگی یا بلوکی، تنظیم کنندگان لوایح در ایالات متحده طی ماه‌های گذشته هشدار دادند که دولت ایران خواهان بکارگیری یک رمز ارز دولتی است، همانند پترو در ونزوئلا، تا از تحریم‌های اقتصادی بگریزد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بخش‌هایی از لایحه موسوم به مسدود کردن عمل مالی غیرقانونی ایران که نماینده جمهوری‌خواه مایک گلگر ارائه کرده، خواهان گزارشی در زمینه کوشش‌های ایران برای فراهم آوردن یک رمزارز یا پول مجازی دولتی است. کوین دسک، وبسایت عمده اخبار ارزهای مجازی و زنجیره بستگی، روز جمعه در گزارشی با عنوان قانونگذاران ایالات متحده به دنبال تحریم‌ها علیه تلاش‌های رمزارزی ایران افزوده است یک لایحه مربوطه در سنا را سناتور جمهوری‌خواه تد کروز تسلیم کرده است. بنابراین گزارش، این پیشنهادها خواهان تحریم‌ها علیه آنهایی است که دانسته برای ایران منابع مالی، خدمات یا آنچه فراهم می‌آورند که حمایت تکنولوژیکی بکار رفته در ارتباط با ایجاد ارز دیجیتال ایرانی عنوان شده است. این گزارش خاطرنشان می کند این حرکت در قالب تصمیم دولت ترامپ در ماه می اردیبهشت ماه برای کنارگیری از توافق هسته‌ای ایران یا برنامه جامع اقدام مشترک برجام صورت می گیرد. سایت کوین دسک اشاره دارد به بیانیه نماینده جمهوری خواه مایک گالاگر که کنار کشیدن از برجام را تنها گام نخست در تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خوانده، نوشته است که اینک فرصت مهمی دارند برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی و تضعیف قابلیت جمهوری اسلامی جهت صدور خشونت به سراسر منطقه. وی ادامه داده است که این لایحه با قطع مؤثر جمهوری اسلامی از جامعه مالی بین المللی دقیقاً همان را انجام می‌دهد. کوین دسک اشاره دارد ایران در هفته‌های گذشته به خاطر شماری از مسائل مربوط به ارز مجازی در خبرها بوده است. پیشتر در روزهای گذشته یک مقام دولتی ایران از زمینه‌های مثبت پذیرش بلاکچین یا زنجیره بستکی سخن گفت. دیگر اینکه برق ارزان ایران را به مقصد داغی برای کارگاه‌های استخراج بیت کوین تبدیل کرده است. در همین حال تحریم‌های اخیراً اجرا شده ایالات متحده داد و ستد کنندگان ایرانی بیت کوین را گرفتار کرده. یکی از آنها به کوین دسک گفته که او بیگناه است. بیت کوین اولین عمده‌ترین و گران‌ترین پول مجازی یا دیجیتالی جهان است. پول مجازی یا دیجیتالی یا به اصطلاح رمزارز واحدهای ارزی به شمار می روند که برای مبادلات مالی، داد و ستدهای بازرگانی و خرید و فروش ها در عرصه اینترنت و فضای مجازی به کار می روند. بلاکچین یا زنجیره بستکی هم تکنولوژی رمزبندی و ثبت داد و ستدهای رمزارزی و به اصطلاح بستر حساب و کتاب داد و ستدها و پولهای مجازی یا دیجیتالی است.
کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد من چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت حدوداً 19:27 دقیقه یک گزارش دیگه براتون داریم. یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را علنی کرد، جیمز ماتیس وزیر دفاع اون کشور که با این موضوع مخالف بود از سمت خودش کناره‌گیری کرد. آقای ماتیس در نامه استعفای خود آورده از آنجا که حق رئیس جمهوری است که وزیر دفاعی داشته باشد که با دیدگاه‌هایش همسو باشد، تصمیم گرفته است از سمت وزارت دفاع کناره‌گیری کند. هانا کاویانی با الکس وطنخواه تحلیلگر امور سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده است. آقای وطنخواه معتقد است کناره‌گیری جیمز ماتیس از مقام وزارت دفاع میتواند برای تهران نگران کننده باشد.
آقای ماتیس یه شخصیتی است که بیشتر از 40 سال در خاورمیانه مشغول کار بوده، از لبنانش گرفته، بعدها در افغانستان و عراق و اینی که فرمانده کل نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه بودن، همه اینا رو که بذاریم کنار، حرفای ایشون رو شما گوش کنید، اگر سخنرانی‌هاشون رو گوش کنید، خیلی واضح است به نظر من که ایران رو یک رقیب اصلی آمریکا در اون منطقه میدونن و با این حال شخصیتی هست که چون خودش جنگ رو مزه کرده، سمت جنگ رفتن برای این شخص خیلی کار سختیه. یک جنرال 4 ستاره است، ولی همیشه تا اونجایی که من میدیدم میگفتش که آخرین کاری که باید بکنیم جنگ، اول باید از طریق دیپلماسی ببینیم که میتونیم مشکلاتمون رو با حتی رقیبای خودمون حل کنیم. ببینید ایران امروز باید ببینه و انتظار داشته باشه و این امید داشته باشه که کسی که بعد آقای ماتیس میاد در پنتاگون آمریکا یک شخصی باشه که همچین نظرهایی داشته باشه. در بدترین لحظه ممکنه کسی سر کار بیاد در پنتاگون که مثلا از نظر تفکر شباهت به آقای جان بولتن مشاور ارشد آقای ترامپ سر مسائل امنیتی باشه، که آقای بولتون کسیه که راجع به جنگ رفتن با آقای ماتیس واقعا اختلاف نظر داشتن. آقای بولتون قبلا علنا گفته ممکنه جنگ بهترین راه باشه.
یعنی آقای بطنخواه شما فکر میکنید که تصمیم هایی که در روزهای اخیر ما از کاخ سفید شنیدیم مبنی بر خروج از سوریه، کم کردن نیروها در افغانستان، اینها رو شما میتونید در راستای این ببینید که شاید تبدیل بشه به یک فشار بیشتر بر ایران که حتی بتونه به یک اقدام نظامی منجر بشه؟
من فکر میکنم در کل کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه همش ربط داره به سیاست‌های داخلی آمریکا و اینی که ایشون میخواد در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال آینده پیروز شن و ایشون میدونن که امروز در میان مردم آمریکا کسی واقعا حوصله جنگ و دخالت کردن در به خصوص در خاورمیانه از طریق آمریکا واقعا علاقهش خیلی کاهش پیدا کرده. برای همین حالا موضوع به این برمیگرده، شما اگر از نظر تفکر کسی باشید مثل آقای ماتیس که همیشه حرفش این بود که قدرت آمریکا از این میاد که آمریکا متحدایی داره در مثلا اروپا و غیره و باید با اینا همکاری کرد، آقای ترامپ اهمیتی به متحدای خودش زیاد نمیده. آقای ترامپ کسیه که به نرخ روز میخواد کارشو انجام بده و امروز چیزی که براش مهمه انتخابات 2 سال آینده است. بعد این 2 سالی که در کاخ سفید بود نشست و دید که واقعا خب این میتونیم باش بحث کنیم چون حرف ایشون کاملا هم بی خود نیست. ایشون حرفش اینه که آقا ما بریم در افغانستان 17 سال افغانستان بودیم، حالا 5 سال دیگه هم باشیم بعد چی؟ ایشون کارت برنده جلوشون نمیدیدن، ولی کارت برنده‌ای که جلوشون می‌دیدن در صحنه سیاست داخلی آمریکا بود و اینکه ایشون می‌خواد 2 سال دیگه پیروز بشه.
سوال آخرم راجع به خارج از مرزهای آمریکاست و برگردیم به خاورمیانه. می‌خوام ببینم که شما موازنه قدرت بین آمریکا و روسیه رو با توجه به تحولات اخیر چطوری می‌بینید؟
ببینید خیلی‌ها امروز مشغولن به اینکه بگن که آمریکا با این کاری که کرد نیروهای خودش از سوریه آورد بیرون، سوریه رو تضمین کرد به آقای ولادیمیر پوتین و روسیه. من اینو قبول ندارم. من فکر میکنم اگه بخوایم مقصر کسی بدونیم باید برگردیم به همون چند سال اول جنگ داخلی سوریه و کسی که سوریه رو تقدیم کرد به روسیه و حتی میتونیم بگیم ایران آقای اوباما بود. کاری که آقای ترامپ داره میکنه میگه ببین نه شما آقای اوباما برنامه داشتید، نه من که امروز رئیس جمهورم با این مشاورایی که دور بر من هستن واقعا یعنی یک راه حل اساسی جلوی من گذاشتید. این حرفی که آقای ترامپ خواهد زد. ببینید روسیه حالا ممکنه بهش بگیم پیروز، ولی این پیروزی که روسیه در سوریه داشته ربطی به آقای ترامپ نداره. مشکل بزرگ آقای ولادیمیر پوتین این که حالا آمریکا داره میاد بیرون، این کشور بیچاره به نام سوریه رو کی میخواد بازسازی کنه؟ نه روسیه پول این کارو داره، نه ایران پول این کارو داره. اگرم پول نباشه، اگر این جوانای سنی سوریه بدون کار باشن، خب هیچ شکی نیست که این جنگ داخلی ادامه خواهد پیدا کرد. یعنی اسلحه ارزان و مردمی که هیچ کاری ندارن جز اینکه بخوان با اسلحه از خانواده‌های خودشون دفاع کنن، از دهای خودشون، شهرهای خودشون دفاع کنن. یعنی میخوام بگم خیلی زوده که ما بخوایم بگیم روسیه برنده سوریه شد. سوریه یک کشوری با حدود 30 میلیون جمعیت، روسیه تنها نمیتونه برنده دراز مدت اون این جنگ داخلی سوریه باشه و روسیه ممکنه حتی بخواد امروز به این فکر باشه که دستشو بیشتر به سمت اروپایی ها، حتی آمریکا و حامیان آمریکا در خاورمیانه مثل امارات متحده عربستان ببره که از اونها کمک مالی بگیره که اگه واقعا میخوان در سوریه صلح بشه به فکر آباد کردن سوریه باشن، چون بدون آباد کردن سوریه این جنگ حالاها ادامه خواهد داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان است از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته دیدگاه ها به یک پرسش قدیمی می پردازیم، به پرسشی که از دوران روشنگری به بعد و در چند قرن اخیر اول ذهن اندیشمندان و شهروندان کشورهای غربی را به خود مشغول کرد و سپس با شکلگیری جنبش‌های ضد استعماری و ضد استبدادی در کشورهای پیرامونی معروف به جهان سوم یا نیمکره جنوبی یا کشورهای عقب نگاه داشته شده یا جامعه های در حال رشد در برابر اندیشه‌وران و مردمان این کشورها بیش از پیش قرار گرفت. این پرسش که آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ آیا یکی را بر دیگری میتوان یا باید برتری داد؟ یا برعکس یکی بدون دیگری ممکن نیست؟ و اگر برای توسعه جامعه بنابر اولویت دادن یکی بر دیگری است، چرا آزادی بر برابری مقدم است؟ یا چرا برابری بالاتر از آزادی می نشیند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها در مناظره با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، اکبر مهدی استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ و جمشید اسدی استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. آقای مهدی، تا اونجا که به امر توسعه جامعه برمیگرده، از دیدگاه جامعه شناسانه شما رابطه آزادی و برابری یا آزادی و عدالت چگونه است؟
ابتدا باید اشاره کنم که این مفاهیم همسنگ و هموزن نیستن. آزادی بیشتر مقوله اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است، در حالی که برابری بیشتر مفهومی اجتماعی و اقتصادیه. اگرچه عدالت هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی به کار گرفته میشه، بیشتر تعریفش فرهنگی و دینی است و سنجه‌ای که با سابقه تاریخی بیشتری از دو مفهوم دیگر در نظر گرفته شده و نباید به عنوان معادل دقیقی برای برابری به کار گرفته بشه. میدونم که اساس این بحث امروز متکی بر تقابل سرمایه‌داری سوسیالیسمه، ولی باید در تقابل آزادی و عدالت متوجه باشیم که هر یک از این عناصر در این نظام‌های سیاسی با تعاریف خاص خودشون میتونن حضور داشته باشن. اما به طور مشخص اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم، انسان بدون آزادی مفهوم انسانی خودش رو از دست میده. در آزادی است که انسان خلاقیت و خودمختاری خودش رو به دست میاره، بروز میده و سرنوشت خودش رو رقم میزنه. به طور مشخص بدون آزادی سیاسی و ساختاری که بتواند توانمندی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرد رو تضمین کنه و گسترشش بده، جامعه پتانسیال انسانی خودش رو از دست میده و دچار رکود میشه. حتی اگر این جامعه ثروتمند باشه، شما امروز عربستان سعودی رو و حتی بیشتر کشورهای نفخیز رو در خاورمیانه از جمله ایران رو در مقابل خود دارید که همشون از کمبود آزادی به درجات مختلف رنج میبرن. ثروتمندترین این کشورها که عربستان باشه، کمترین آزادی رو داره و بیشترین رکود سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو هم در اونجا شاهد هستیم. آنچه که مهمه سرمایه انسانی است کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها میزان انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و حتی توسعه اقتصادی شبیه همه. آنچه که اونها را از هم متمایز میکنه عملا تفاوت معنادار سطح رفاه آنها در میان شهروندانشون با یکدیگره. سرمایه انسانی در واقع بدون آزادی سیاسی و فرهنگی امکان رشد و بروز اقتصادی هم نمییابه.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا شما لطفا به همین پرسش از دیدگاه اقتصاددانانه خودتون پاسخ بدید.
خواهش میکنم. اجازه بدید اول پیش از نگاه اقتصادی نگاه فلسفی رو نسبت به این مسئله بیان بکنم. خیلی خوشحالم که جمع‌بندی آقای مهدی بزرگداشت آزادی بود. البته باعث شگفتی نیست با شناختی که از ایشون دارم. اما برای اینکه مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، اگر ما آزادی رو بنیاد بشریت، بنیاد فضیلت انسان و جامعه آزاد بدونیم، آنگاه نمیتوانیم منکر به وجود آمدن نابرابری بین انسان‌ها باشیم. فرد یعنی نابرابر، یعنی متفاوت. کسی نمیتواند فردیت خودشو به دست بیاره بجز آزادی. و این که با آزادی بخواد فردیت خودشو به دست بیاره، یعنی به ناچار ویژگی‌هایی میابه که اونو متفاوت از دیگران میکنه و اون همون است که در نزد بسیاری به عنوان نابرابری گفته میشه. ببینید، اختلاف از همون قرن 18 هم شروع شد، زمانی که روشنگران در مورد این قانون بسیار بنیادین حقوق طبیعی صحبت کردند. جانمایه حقوق طبیعی چی بود؟ که گفتن انسان برابر زاده میشه. خب باید متن این صحبت رو دید، منظورشون چی بود انسان برابر زاده میشه؟ تا پیش از آن انسان برابر زاده نمیشد. اگر شما از یک در یک خانواده فئودال به دنیا میمدید یا در یک خانواده دهقان، البته صرف معنی زیباتری است، دهقان در نزد ما ایرانی ها معنی دیگری دارد، یعنی حالا رعیت شاید بیشتر این معنی رو متبادر به ذهن شنونده بکنه. به هر حال اگر در پیش از دوران روشنگری کسی از در یک رده خاصی زاده میشد، همونطوری بزرگ میشد. جانمایه این آموزه حقوق طبیعی چه بود؟ که خیر، بذارید کنار در آن خانواده و رده اجتماعی که بشر به دنیا آمده است، بشر آزاد و برابر به لحاظ حقوق به دنیا میاد. خب این به ویژه در دوران انقلاب فرانسه و اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند، جانمایش همین بود که اونو به مراتب به شکل دیگری بیان کرد. اما وقتی حکومت انقلابی رشد میکنه، حالا به زبان امروز میتونیم بگیم وقتی چپگرایی و رادیکالیسم رشد میکنه، قبل از آن که دوران ترور در فرانسه آغاز بشه، که خب حالا وقت نیست که من این دوران رو توضیح بدم، یک اعلامیه دیگری منتشر میکنن که بعدش قانون اساسی بر اون مترتب میشود، که یک برداشت دیگری از حقوق طبیعی میکنن و آن این است که به لحاظ طبیعی بشر برابر است همیشه. خب چنین نیست، ما به لحاظ حقوق برابریم. فرق این دوتا، فرق این است که در پرسش شما نهفته است، فرق آزادی و برابری. امیدوارم فرصت باشه در سوال دیگه به این پاسخ بدم. تمام گرگاه مسئله در تفاوت این دوتاست.
خیلی متشکر آقای اسدی. مهدی، ممکنه گاهی وقتا یه گزینش لازم بشه و در اون موقع است که کار سخت میشه. در اون موقع از نظر شما آزادی بر برابری مقدمه یا آزادی بر برابری مقدمه؟
ابتداعا در هم واکنش به در واقع هم پاسخ به شما، هم واکنش به بحث فلسفی رو که آقای دکتر اسدی باز کردن، باید عرض بکنم که گزینش همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت به میزانهای متفاوت، بستگی به میزان رشد جامعه، میزان سواد کشور یا مردمانی که انتخاب میکنن، همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت در آینده و امروز هم وجود داره. ولی به طور مشخصتر اگر در رابطه با ایران مثلا صحبت بکنیم، اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران رو همواره در مقابل این بحث قرار دادن که اولویت باید کدوم باشه، روی کدوم باشه، اقتصادی توزیع ثروت، توزیع امکانات و عدالت اقتصادی، یا اینکه باید روی رشد اقتصادی و تاکید بکنیم بدون اینکه توجه به نابرابری های اجتماعی داشته باشیم. به نظر من این مسئله بدون توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، قدری گفتگو رو در همون فضای انتزاعی یا فلسفی نگر می‌داره و مصداق‌ها رو در نظر نمی‌گیره. از نظر من این آزادی و برابری که شما به کار برده، اگر در همون جهت به کار ببرم، هر دو لازم و ملزوم یک دیگرن و به طور دیالکتیکی هم با هم مرتبط هستن. وجود یکی بدون دیگری اصلا ممکن است، ممکن باشه ولی کافی نیست و اگرم رخ بده نمیتونه متضمن توسعه پایدار، آزادی، عدالت و یا برابری باشه.
بسیار
به نظر من در حالی که بدون رشد اقتصادی امکان توزیع امکانات مناسب وجود نداره، در صورت عدم توزیع امکانات عادلانه برای اکثریت جامعه، امکان رشد اقتصادی هم کاهش میابه و به نابرابری های میانجامه که خود اختشاشات اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه. اون چیزی که آقای اسدی بهش در رابطه با انقلاب ها اشاره کردن، البته انقلاب ها همه چپ نیستن، انقلاب های راست هم ما داریم. در واقع خیلی من با این واژه ها راحت نیستم که ما انقلاب ها رو به چپ و راست تقسیم بکنیم. به هر حال انقلاب ها برای دگرگونی یک سامانه اقتصادی یا یک سامانه سیاسی به سامانه دیگری که اینجوری ما امروز در مقابل هم قرار میدیم هستن. به هر حال آنچه که از نظر من در رابطه با مسئله اقتصادی قضیه و سیاسیش مطرح هست، توازن و تعادل بین این دو سنجه و ارزش‌های وابسته به اونهاست. اگرچه میزان این تعادل و توازن هم بستگی به عوامل دیگری داره که عینی هستن و نه انتزاعی و فلسفی فقط. عوامل تعیین کننده یک جامعه توسعه یافته و موفق زیاد است و محققان هم مکاتب مختلفی رو به وجود آوردند و در دور اون مکاتب جمع شدند. شاید اگر من عمده ترین عناصر یاد شده در این نظریات رو نام ببرم، بهتر میتونیم با قاعده ها و استثناهای اونا آشنا بشیم. از میون همه این عوامل، بسیاری از محققان روی چند عامل مثلا تاکید دارن. یکی اول جغرافیاست، کشورها در چه جغرافیایی قرار دارن، کجا هستن و چه منابع و امکاناتی رو در اختیار دارن. دوم مسئله فرهنگ هست، ارزش‌های اجتماعی است، اون جامعه به چه چیزهای اهمیت میده، چه ارزش‌هایی داره و تا چه حد اون ارزش‌های اونها و معیارهای زیستی اونها با لوازم توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی اصلا دور یا نزدیک هستش. سوم مسئله ساختارهاست که در واقع امروز بحثش بیشتر تاکید بحث شماست، که کشور چه نظام سیاسی و اقتصادی رو برای خودش به وجود آورده یا ازش برخورداره و تولید و توزیع ثروت بر اساس چه قاعده‌ای و چه قواعد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر و زالکی برقرار میشه. و بالاخره یه مسئله رو هم، فاکتوری رو خیلی از محققان روش دست میذارن، مسئله شانسه. کشورها در موقعیت‌های مشخص تاریخی فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که کشورهای دیگر ممکنه اون فرصت رو به دست نیارن. بنابراین مسئله این هستش که ببینیم کشورها چه فرصتهایی رو به دست آوردن و یا نیاوردن یا اصلا داشتن یا نداشتن. از نظر من با توجه به این عوامل میتونم نتیجه بگیرم که هیچ کشوری نمیتونه بدون اعتماد بین دولت و مردم و ایجاد مشارکت فعال مردم خودش در اقتصاد و سیاست یه توسعه پایدار ایجاد کنه. در واقع سرمایه اجتماعی که ما امروز بیشترین تأکید محققان اجتماعی و حتی اقتصاددانان سرمایه داری و سوسیالیسم بر روی اون دارن، سرمایه اجتماعی است که عامل تعیین کننده ای در میزان اعتماد بین میان آحاد ملت، دولت، دولت و سرمایه و ارتقای بهره‌وری اقتصادی و یا رشد هستش. کشوری که به سرمایه انسانی بهای کمتری از سرمایه اقتصادی بده قاعدتا نمیتواند توسعه پایداری رو برای خودش ایجاد کنه، یا با اختشاشات اقتصادی و یا با اختشاشات سیاسی و غیره مواجه خواهد شد.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسدی، حالا همین پرسش رو از شما بخوام که پاسخ بدید، اون جایی که کار سخت میشه باز به نظر شما آزادی ارجحه یا برابری؟
بدون شک آزادی فرادست باید باشه در هر شرایطی، به دو دلیل. ببین، نخست وقتی که شما میگید کدوم فرادست باشه در جامعه انسانی، اگر آزادی نباشه انسانیت بهش لطمه خورده و هیچ وقت عوض نمیشه. در جنگ آزادی، در صلح آزادی، در پیشرفت آزادی، در پسرفت آزادی، این فرق نمیکنه. ببینید، اجازه بدید پاسخ نخست خودم رو به پایان برسونم. یک وقت شما صحبت از برابری حقوق میکنید، اون چیزیست که آزادی خواهان هوادارشن به دنباله سنت مبارکی که روشنگری به ویژه در قرن 18 هم گذاشت. یه وقت شما صحبت از برابری مزایا میکنید که من سخت با اون مخالفم. ببینید، آدم ها بر مبنای استعدادها، کوششگری ها و ایده هایی که دارن، اینها ناچار نابرابر می شوند به لحاظ مزایا. این بد نیست، این مبارک است برای یک جامعه. اون تفاوت درآمدی که مثلا بین کارآفرینای بزرگ توماس ادیسون و همروزگاران او وجود داره، این امر مبارک است، این امر بدی نیست. اگر این نابرابری ناشی از آزادی باشد، این به پیشرفت و توسعه همه کمک میکند. ثروتی که بیل گیتس داره، ثروتی که استیو جابز داره، ثروتی که توماس ادیسون داشت، ثروتی که این صنیع‌الدوله در ایران داشت، ثروتی که این کارآفرینا مثلا دارن در زمینه اقتصاد، میدانید اینها چند نفر توانستن کار و زندگی پیدا کنن با اونها؟ خب اینجا انگوش روی نابرابری میذارن، میگن ببینید این جامعه نابرابری روش داده. خب این نابرابری مبارکه، این همون نابرابری است که مثلا بین، فکر کنید، سواد من وجود داره و دکتر مهدی یا مثلا بزرگان دانشورمون. ما نمیتونیم بگیم چرا این سواد اینقدر تفاوت داره. این بین همون تفاوتیه که بین قریحه ادبی من وجود داره و قریحه ادبی شاملو و نیما. ما نمیتونیم بگیم چه این تفاوت به وجود اومده. خب من هم عاشق قلم هستم، من هم عاشق کتاب هستم، ولی کجا میتونم به جایگاه و مقام اونا برسم؟ خب این یک استعدادیست، یک تفاوتهاییست در طبیعت آدم ها، کوششیست که در آدم ها وجود داره. این باعث این نابرابری ها میشه. این نابرابری ها مبارکه. داشتن کسانی که نابرابرند به دلیل فرادستی استعداد و کوشششون، این جامعه رو بر میکشه،
در جامعه‌ای که نخبگان برکشیده وجود دارن جامعه برکشیده میشه و بالا میاد. این نابرابری، نابرابری مبارکه، اما شرط این نابرابری آزادی اوله. فرق است بین ثروت راندخار در ایران و ثروت آقای استیو جابز. با استیو جابز و بیل گیت دنیا عوض شده. دنیا قبل از ادیسون، بعد از ادیسون دگرگون شده. ببینید این نابرابری چگونه دنیا رو عوض میکنه. اما بین راندخاری که مثلا در شوروی بعد از فروپاشی شوروی، بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اینا به ثروت‌های گزاف دست پیدا میکنن، چه چیز در کشور عوض شده است جز یک نابرابری نامبارک؟ چرا این نابرابری نامبارک است؟ چون در اثر آزادی کارآفرینی، آزادی رقابت، آزادی خودساختگی به وجود نیامده، در اثر ناآزادی و دیکتاتوری استبداد وجود اومده. اون نابرابری جامعه رو بر میکشد، این نابرابری جامعه رو به زمین میزند، چنانچه در به کشور ما زده است. در نتیجه به کوتاه سخن و زبده پاسخم به پرسش شما، بین آزادی و برابری همیشه آزادی فرادست میباید باشد و نابرابری چیز بدی نیست اگر ناشی و برآمده از آزادی باشد. این یعنی آدما اونطوری که باید شکفته شدن. یک سوال آخر از آقای دکتر دارم اگر اجازه میدید، و اون این است که آقای دکتر در کلاس درس شما عدالت کدام است که یک نمره کلی رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم، یا نگاه بکنیم ببینیم چه کسی چگونه کار کرده از فردیت خودش رو نشون داده، ناشی از استعداد خودش، ناشی از زحمت خودش نمره بهتر گرفته و نمره بهتر به او بدیم؟ عدالت کدوم از این هاست؟ مساوات ریاضی یا نابرابری ناشی از آزادی رقابت در کلاس درس؟ در پرسش من بعضی از دانشجوام 18 میگیرن روی 20، بعضی 2 میگیرن. نمیشه گفت خب هر دو اینا تا نمره کامل 20 رو نگرفتن. بله، فاصله رو ببینید تا اونجا کجاست.
آقای دکتر اسدی در رابطه با مسئله حقوق طبیعی صحبت کردن و اینکه ما میخوایم از نظر حقوقی انسانها رو برابر بکنیم از نظر اجتماعی، قطعاً چنینه. ولی من به جای اینکه برابری مزایا رو بیام تاکید بذارم، اصلا تأکیدی رو برابری مزایا نداشتم. اونچه که صحبت من هست، این دو تأکیدها همواره در جوامع وجود داشته، در تمام جوامع، و اینها رو من در مقابل با برابری امکانات میبینم. من توی کلاس خودم قطعا نمره متفاوتی به دانشجویانم میدم، اما امکانات رو باید برابر بکنم و آن دسته از دانشجویان من که کمک بیشتر نیاز دارن، من نمیتونم ساعت خصوصی دفتر خصوصی خودم رو نسبت به اونها کمتر کنم، بگویم باید همه تون باید به یک ساعت بشه. نه، دانشجویی هستش که امکاناتش متفاوته، از راه دور میاد، از موقعیت بسیار ناگوار میاد، قاعدتا نیازمنده به توجه بیشتری داره که من بتوانم به اون کمک بکنم که او هم در اون کلاس بهره برداری لازم رو از درس من بداشته باشه. دانشجویی هم هستش که کافیه من فقط درس سر کلاس بدم و این دانشجو خودش جذب کنه. نابرابری استعدادهای اونها رو من نمیتونم عوض بکنم، ولی میتونم امکانات استفاده از استعدادهاشون رو برابر بکنم و اون چیزیست که عمدتا من تأکیدم روش هست، ایجاد امکانات برابر، رفع تبعیض‌ها و ایجاد یک فرصت‌های حداقلی که در هر جامعه‌ای برای کرامت انسانی، برای مفهوم انسانی بخشیدن به حیوان اجتماعی لازم هست.
با
سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda